زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهربان
هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح بسیار خوب و قشنگی رو برای تک تک شما خانواده های ایرانی آرزو میکنیم. خوشحالیم که امروز هم با برنامه خانه مهر به مدت یک ساعت در خدمت شما هستیم.
بوی گندم، بوی باران میدهیم، بوی عطر تازه نان میدهیم، بوی دریا، بوی ساحل،
خانه‌ای به وسعت بهار، خانه‌ای در امتداد دوستی،
خانه مهر. امروز پنجشنبه مصادف شده با دهم شعبان و آخرین روز از اولین ماه گرم تابستان. انشالله که اولین ماه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ماه‌های بعد رو هم بهتر و قشنگتر و معنویتر از ماه اول تابستان سپری بکنید. امروز هم در خدمت شما هستیم با اهالی برنامه خانه مهر و انشالله که بتونیم برنامه درخور و شایسته شما خوبان تقدیمتون بکنیم. از روز گذشته اگر شنونده برنامه خانه مهر بوده باشید، حجت الاسلام و المسلمین استاد عظیمی مهمان برنامه ما بودند، کارشناس مسائل خانواده کودک و نوجوان، و بحثی رو درباره برنامه‌های تلویزیون به خصوص برنامه‌های کودک شروع کردیم. اینکه این برنامه‌ها چه تأثیری رو میتونن بر روی بچه‌های ما داشته باشن. امروز هم با توکل بر خدا می‌خوایم همین بحث رو در این برنامه ادامه بدیم. از شما بزرگواران دعوت می‌کنیم که شنونده ی این برنامه باشید. سپاسگزارم.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خرم را، آنگر همه به نام و نشان از تو بی خبر. گویندگان گوهر دریای کنه تو، در بانی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم جان که تا ابد، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر، بیان.
خب برای همه شما آرزوی موفقیت و پیروزی داریم و امروز هم دعوت میکنیم که در سوال مشارکتی برنامه ما حتما شرکت بکنید، بر ما و عزیزان شنوندمون صحبت بکنید، مثل همیشه از تجربه هاتون بگید تا انشالله بتونیم از گفته های شما هم در لابلای برنامه امروز خانه مهر استفاده لازم رو کرده باشیم. ازتون خواسته بودیم در برنامه دیروز که برنامه کودک مورد علاقه خودتون رو در دوران کودکی برامون بگید و اینکه چرا به این برنامه علاقه داشتید. امروز هم فرصت هست تا ساعت 10 که به این سوال برنامه خانه مهر پاسخگو باشید. 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0251 هم در اختیار شما عزیزان شنونده است. در ضمن در مورد موضوع برنامه که همون برنامه‌های تلویزیون و به خصوص برنامه‌های کودک است و آثاری که بر روی بچه‌هامون میتونه داشته باشه، هر گونه سوالی هم به ذهنتون میرسه میتونید این سوال رو عنوان بکنید تا انشالله بتونیم با حضور استاد عظیمی پاسخگوی سوالات شما باشیم. ممنونیم. خب استاد عظیمی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. تشکر و قدردانی میکنم از طرف خودم و سایر همکارانم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید، در استودیوی برنامه خانه مهر حاضر شدید تا انشاءالله بتونیم مطالب مفیدی رو با حضور شما تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما و همه همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه خوب و مفید.
خیلی ممنونم استاد عظیمی. چکیده ای از مباحث برنامه دیروز رو خیلی خلاصه برای عزیزان شنوندمون بفرمایید که احیانا اگر دسته ای از دوستان نتونستن برنامه رو شنونده باشن، بدونن که ما در چه مواردی صحبت کردیم، در چه موضوعاتی وارد بحث شدیم و ان شاء الله امروز هم ادامه بحث رو داشته باشیم. خواهش می‌کنم.
بله، تلویزیون از آنجایی که یک رسانه بسیار تأثیرگذار هست بر خانواده ها، مخصوصا بر کودکان و عضو لاینفک خانواده ها حساب میشه، قطعا آثار مثبتی داره که ما منکر آثار مثبتش نیستیم و اگر مسئولین امر، اگر برنامه سازها دقت داشته باشن، میتونن تلویزیون رو تبدیل به یک مربی بسیار توانا کنن برای تربیت و تکامل فرزندان ما. اما از آنجایی که گاهی وقتها غفلت هایی صورت میگیره، چه توسط مسئولین برنامه ساز چه توسط پدر و مادرها، که دقت نمی کنن و اجازه میدن به فرزندانشون که به صورت کنترل نشده در معرض تلویزیون باشن دائما و این آسیب ها وارد بشه بر فرزندان ما، عرض کردیم که بعضی از آسیب ها و آفت هایی که ممکنه تلویزیون در خانواده مخصوصا بر کودکان داشته باشه رو یه روز به صورت مفصل مقدارش رو عرض کردیم. ولی امروز خلاصه، حالا اگه بخوایم بگیم، از آثاری که حالا بر روی بدن فرزندان ما داره، مثلا دیرخوابی، کم اشتهایی یا سست شدن مثلا اعضای بدن و مفاصل و چاقی یا مثلا تنبلی و بی‌حوصلگی که گاهی وقتا میبینیم به خاطر اینکه بچه‌ها به صورت مفرط تلویزیون رو میبینن، دیگه حال و حوصله این که کارهای دیگر رو، مخصوصا حتی کارهای منزل رو هم حتی حوصله ندارن انجام بدن، حتی کارهای بسیار کوچک رو. و نکته بعد این که خلاقیت رو میگیره، سازندگی و ابتکار رو از فرزندان ما سلب میکنه. دیگه نکته بعد این که فرزندان ما قدرت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات رو ندارن، در واقع تفکر تحلیلیشون از بین میره وقتی دائما در مقابل این جعبه جادویی قرار میگیرن. و نکته بعد این که دیگه فرزند ما دست از کنجکاوی و کاوشگری، که خودش این زمینه خلاقیت و شکوفایی فرزندان ما، شکوفایی استعدادها هست، این کنجکاوی ها از بین میره، قدرت بر پاسخ به چالش ها و حل مسائل خودشون رو ندارن، اون قدرت تخیلی که به صورت طبیعی باید در کودکان ما رشد کنه، اون به صورت یک تخیلات کاذب جلوه‌گر میشه و باز زمینه رشد کودک ما رو از بین میبره. مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های کلامی در اثر زیاد مواجه بودن با تلویزیون ممکنه در کودکان ما ضعیف بشه، بی علاقگی به خواندن و نوشتن و عدم توانایی در تمرکز، که اینو کم دیروز راجبش عرضی داشتیم، امروز مقدار بیشتر عرض میکنه، توانایی در تمرکز رو هم از بین میبره. یعنی دیگه فرزند ما به خاطر اون لرزش تصویری تلویزیون که دائما و پشت سر هم برنامه ها پخش میشه، دیگه روحشون و ذهنشون عادت میکنه به اینکه تمرکز نداشته باشن. در واقع این خودش یک نوع اضطرابی هم تولید میکنه در درون فرزندان ما. و نکته بعدی این که ممکنه استرس و فشارهای روانی و افسردگی که ناشی از درگیری ذهنی و ناشی از اینکه بعضی از مسائلی که نباید اصلا به اونها کودک ما بپردازه، با اونها روبرو میشه و گاهی وقتا افسرده میشه که چرا چیزی رو که در اون تصویر میبینه نداره. گاهی وقتا خودش رو جای اون کسی قرار میده که تو تلویزیون مثلا یا در فیلم مصیبت و مشکلی دیده و ناخودآگاه همه مسائل او وارد میشه بر ذهن کودک ما و در زندگی او تاثیر تأثیر میذاره. نکته بعدی این بود که فرزندان و کودکان ما در اثر مواجهه با این تبلیغات و تیزرهایی که پخش میشه درباره کالاها، روح تجملگرایی و مصرفگرایی درشون زنده میشه و تحت تأثیر شدید این تبلیغات قرار میگیرن. و نکته بعدی این که روابط بین خانواده سرد میشه. این آسیبی است که البته به همه اعضا خانواده میزنه، مخصوصا اگر که هنگام غذا خوردن تلویزیون روشن باشه سر سفره، چون یک جایی هست که میشه یک روابط خوب و صمیمانه بین پدر و مادر و کودکان وجود داشته باشه، اما تلویزیون میاد جایگزین میشه و این رفتارها، این روابط یواش یواش سرد میشه و در واقع رابطه بین کلیه اعضای خانواده تحت تاثیر تلویزیون قرار میگیره. و نکات بعد که حالا دو سه نکته دیگه مونده، اگر
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما استاد عظیمی از اینکه مقدمه بسیار مبسوط و در این حال کاملی رو برای عزیزان شنوندمون فرمودید که در حقیقت تکرار همون مباحث روز گذشته بود. انشاءالله که مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. اگر میخوان نکته برداری هم داشته باشن، از این طریق تونستن دیگه نکته های خودشون رو حتما روی ورق کاغذی بنویسن و برای خودشون نگه دارن در فرصت های مناسب که به اون نکته ها مراجعه بکنن و به طور عملی پیاده بکنن در زندگی خودشون. اما از شما بزرگواران درخواست داریم که حتما با این برنامه در تماس باشید، برنامه کودک مورد علاقه خودتون رو در دوران کودکی برای ما بگید و علت اون رو هم برای ما بیان بفرمایید. 29-1551 29-1552 پیش شماره 0251 و دعوت میکنم که شنونده بخش اول برنامه امروز باشید که همکاران ما آماده کردن.
ندیده ای که از انشا میگیریم باید درست باشه.
آقای زاده، ما از این انشا نتیجه میگیریم که اگر سرمایی به حرف مادرش گوش میداد اینجوری نمیشون.
آفرین بچه ها، شما باید همیشه به حرف مادرتون گوش بدی. خب دندراز بیاد انشاشو بخونه.
آقای زاده،
گفتم بیا انشاتو بخون، چرا اجازه میگیری؟
آقای زاده
چیه؟ نکنه میخوای بگی انشاتو ننوشتی؟
نه خیر آقا، خیلی هم قشنگ شده بود.
قشنگ شده بود؟
آقا خیلی هم زیاد نوشته بودیم، دو صفحه.
حالا اون انشای قشنگ و زیادت جانم کجا؟
آقا خیلی هم تنیه نوشته بودیم.
پشی رو نمیایی بخونی؟
آقا اگه یه خود حساب کنیم این چیز این برفا بشن اصلا میخونیم. آقا
یعنی چه؟ اصلا معلوم هست چی میگی دو دراز؟
آقا میدونی چه؟ راستش اینه که ما دیروز کتاب چه انشامونو تو حیات جا گذاشتیم. صبح که رفتیم برش داریم دیدیم برف اومده، یه عالمه برف روش نشسته.
خب
حالا یه چیزی آقا
خودی حالا وقت برف آبزه میریم بریم میگم آقا. حالا کارتونا جدیدا خیلی خوب شده، خیلی وقت بچه ها رو پر کرده، به نظرم قشنگه، ولی خب از کارتونای قدیمی هم استفاده بشه خیلی خوبه.
خیلی ممنونیم ازشون، خیلی کارتونای خوبی پخش میکنن.
به نظر شما محتوای کارتون ها به درد بچه ها میخوره یا نه؟
خوبه، ولی خب بعضی از قصه های انو انبیارم اگر بتونم بیشتر اینا رو جا بدن تو کارتوناشون خیلی خوب میشه.
خودتون ایام کودکیتون از چه کارتون های خاطره خوبی دارین؟
پسر شجاع، حنا دختری در مزرعه. خب دختری که مثلا خیلی سعی تلاش میکرد، واقعا الان هم مثلا ما که بزرگ شدیم یاد اون موقع ها میافتیم، شاید یه سری تو زندگیمون ازشون استفاده هم بکنیم. خیلی خوب بود.
خب به نظر شما سازندگان برنامه های کودک باید بیشتر به چه مسائلی از کودکان و نوجوانان توجه کنن؟
به رفتارهای بچه ها که بیشتر یاد بگیرن.
تربیت بچه ها خیلی مهمه، خیلی ملاکه، اگه در نظر گرفته بشه عالیه. البته در نظر گرفته میشه، ولی خب یه سری چیزا خداییش خیلی مخصوصا تو نظمشون، تو رفتارشون، تشکر از پدر و مادرشون خیلی خوب شده، عالیه، دستشون درد نکنه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان. استاد عظیمی اگر موافق باشید ما چند موردی که از آثار و پیامدهای برنامه‌های تلویزیون برای کودکان باقی مونده رو برای عزیزان شنوندمون بازگو بفرمایید، بعد وارد بحث بعدی بشیم که اصلا چه برنامه‌های خوبه و ملاک برنامه‌های خوب چی میتونه باشه.
بله بسیار خوب، این دو سه مورد دیگه که مونده، یه نکتهش این هست که باز تلویزیون ممکنه که بعضی از این برنامه‌هایی که حالا ممکنه در داخل هم ما نمیخوام اسم ببریم در داخل هم ساخته میشه و پخش میشه، بعضی از رفتارهای زشت رو خب نشون میدن یا حرفای زشت رو، ممکنه حرفای رکیکی هم که بنده خودم شنیدم در بعضی از این سریال ها به هم دیگه میزنن. خود این درسته، میخوان مثلا چهره یک انسان مثلا بد رو و منفی رو نشون بدن، بسیار خوب، اما ببینید این رو بزرگ سالها میفهمن که این رفتارش زشته یا مثلا این حرف رکیکه، اما کودکان ما مثلا کسانی که تا حالا این حرفا رو نشنیدن، خب تا حالا هم کسی بهشون نگفته که این حرف بد است، در واقع وقتی این حرف رو میشنوه عادی میشه براش. میتونیم به صورت کلی عنوان کلی اینطوری بگیم که وقتی در مقابل این رفتارها کودک قرار میگیره، این رفتارها براش عادی میشه، خطوط قرمز شکسته میشه.
بله.
و در واقع همین رفتارها رو میخواد تجربه کنه، میخواد بروز بده.
درسته.
کودک یک حالتی داره که هر تا حرف زشت یا رفتار زشت رو هم اگر ببینه و البته کسی نباشه که اینها رو تخطئه کنه، سعی میکنه که برای یک بار هم که شده اینو تجربه کنه.
درسته.
و این رو به کار بگیره، که متاسفانه با کمال واقعا تأسف باز باید عرض کرد که بعضی از این سریال هایی که توی خود داخل ساخته میشه در مقایسه با سریال های خارجی واقعا نسبت به این نکته اصلا بی اهمیتن، که حالا ممکنه این سریال رو کودکان هم ببینن و قدرت تحلیل و تجزیه ندارن. ما گاهی وقتا میبینیم که حالا من فکر میکنم در سریال خارجی هم این نکات بوده، ولی خب دوبله میکنن، در دوبله اینها پالایش میشه، ولی باز اگر نگاه کنیم در مقایسه با کشور ما که حالا باید با فرهنگ دین، با فرهنگ مثلا بومی ما، با فرهنگ اسلامی و ایرانی ما بیشتر برنامه ها سازگاری داشته باشه، میبینیم این رفتارها گاهی حذف نمیشه، سانسور نمیشه و به صورت خیلی واضح و مستقیم بعضی از فحش‌های رکیک داده میشه، در حالی که در بعضی از مثلا سریال های خارجی حتی دوبله نشودش این چیزها نیست و به شدت کنترل میشه. حالا نکته‌ای که هست اینجا، ما بعدا ان شاءالله خواهیم گفت که یک برنامه خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، که تذکراتی از این طریق به مسئولین هم ان شاءالله میدیم که ان شاءالله به گوششون برسه.
ان شاءالله. چه بسا که استاد عظیمی بعضی از طنزهای ما هم متاسفانه خیلی از حرفاشون کم کم تکیه کلام بچه‌هامون میشه و خیلی از رفتارهاشون کم کم میشه عادت برای بچه‌های ما، و به قول شما میخوام بین همسن و سالای خودشون در مدرسه که رفت آمد میکنن، حتی برای سنین خیلی پایین محاورات که بین اونها و مادر پدرها والدینشون رخ میده، با دوستان و آشنایان و نزدیکانشون رخ میده، این رفتارها کم کم براشون عادت میشه و قبح رفتار کم کم ریخته میشه. حالا انشالله در مورد این هم یک توضیحاتی داشته باشید.
انشالله ما بعدا خواهیم گفت که آسیب اینها رو چگونه از بین ببریم. ما نمیخوام بگیم حالا مثلا خاموش کنن یا تلویزیون بندازن بیرون، بعد عرض میکنیم که باید تو این جور مواقع یک کسی باشه، یا مثلا بعد از برنامه یا در داخل برنامه، یا پدر و مادر دیگه نهایتاً این رفتار رو تخته کنن که پادزهر اون سمی که وارد ذهن کودک ما شده، این پادزهرش فوری زده بشه تا اینکه اثر منفی اون مطلب از بین بره. نکته بعدی که حالا باید به صورت مفصل بهش پرداخت اگر فرصت هست، بنده الان عرض کنم والله بعد از
یک بخشی رو استاد عظیمی شنونده باشیم، چون میگید به طور مفصل باید برای عزیزان شنوندم توضیح بدید که دیگه بحث ناقص نمونه. تلفن های عزیزان شنوندم رو چند موردی شنونده خواهیم بود و استفاده میکنیم. انشاءالله مجددا در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
مثلا بگم من بچه که بودم کارتون هایی رو که میدیدیم مثل حالا از پینوکیو، سمبا، بل و سباستیان، دکتر ارنست، همین کارتونایی که حتی موش کوهستان که مثلا زندگی حیوانات، دهیده حیوانات، انقدر به ما آرامش میداد که قشنگ با این خیال آرامش تا هفته دیگه که میخواست شروع بشه ما یک هفته رو سپری میکردیم و انقدر مفاهیم خوب و آموزنده توش بود که بعد از دیدن این کارتون قشنگ احساس مرفه شدن میکردیم. در صورتی که کارتونای حالا همه خشن، کمترین پیامی توش نه، اگر هم یک پیامی توش گنجونده شده قد بد آموزای دیگه کنارش هست که اصلا اونو تحت شعاع قرار میده. به هر حال کاش مردم به این توجه میکردن و بچه هاشون رو یه مقدار کنترل میکردن، از این لحاظ که خیلی عصبی میشن. من پسرم یه دو سه ساعت که میشینه پای این کارتون ها وقتی بودم میشه کلافه، گرفته، بی‌حوصله و بیشتر هم می‌بینم که عصبیتش و عصبانیتش فقط بعد از تلویزیون بلند شدن بعد از کارتون دیدن شروع میشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و آگاهی دادن به مردم. خدا.
کارتون ایکیوسان چون در برخورد با مسائل مشکلات با فکر کردن از نیروی عقلش استفاده میکرد و به هدفش میرسید. شیرماهی و پنگوانی که در باغ وحش زندگی میکردن برای حل مسئله پیش آقای هوپی میرفتن و با استفاده از تخته سبودی راه حل رو به اونا نشان میداد که این راهنمایی گرفتن از دیگران رو به انسان آموزش میده. پینوکیو که پسر ساده لو بوده گول گربه نرو و روبای مکار که در مسیر راهش قرار میگرفتن میخورد. اگر دروغ میگفت بینیش بزرگ میشد، به مشکل برمیخورد، مجبور بود به اشتباهش پی ببره و فرشته مهربون رو نجات بده. حنا دختر در مزرعه سنباد که با اینکه بچه بودن و در برخورد با مشکلات تلاش میکردن، این کارتون ها هم سرگرمی بود و همین که انسان میتونست از اونها درس زندگی بگیره. ولی متاسفانه در حال حاضر بیشتر کارتونایی که نشان میدن زد و خورد توشون هست یا سی دی ها که این حالت تهاجمیه و بر بچه ها از نظر روحی روانی خوب نیست. چه خوبه بهتر این کسایی که کارتون درست میکنن مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمی، درسی، آزمایشگاهی اینا رو درست کنن به بچه ها یاد بدن تا اون بچه ها با دیدن اونها درس بگیرن. با تشکر از رادیو معارف التماس دعا دارین. صبوری هستم از گرگان.
قدردانی میکنیم از یکایک شما عزیزان شنونده که مثل همیشه ما و برنامه خودتون خانه مهر رو مورد مهر و محبت خودتون قرار میدید. ساعت 9:21 است. شنونده که برنامه زندگی خانه مهر از رادیو معارف هستید و کارشناس و مهمان ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عظیمی کارشناس مسائل خانواده و کودک و نوجوان هستند و موضوع بحث ما در برنامه امروز برنامه های تلویزیون به خصوص برنامه های کودک و آثار و پیامدهایی که میتونه روی روح و روان و جسم بچه های ما داشته باشه. یک سال مشارکتی هم براتون در نظر گرفتیم که تا ساعت 10 امروز یعنی حدوداً 18 دقیقه دیگه میتونید پاسخگوی این سوال باشید. ازتون درخواست کردیم برای ما بفرمایید برنامه کودک مورد علاقه خودتون رو در دوران کودکی برامون بفرمایید و اینکه چرا به این برنامه علاقه داشتید. 29551 29552 پیش شماره 0251 هم در اختیار شما عزیزان شنونده است. خب استاد عظیمی آماده هستیم تا ادامه بحث‌های شما رو بشنویم. اون بحثی که گفتید احتیاج به یک مبسوط داره، شرح مبسوط داره، اون چه موضوعیه و چه راهکاری رو براش پیشنهاد می‌کنید؟
بله، نکته مهمی که در ذیل این مطالبی که عرض کردیم باید بهش اشاره کنیم در ارتباط با آسیب هایی که تلویزیون میتونه به روح و ذهن فرزندان ما بزنه این هست که گاهی وقتا ما شاهد خواهیم بود و شاهد هستیم، در گذشته هم بوده متاسفانه و من هنوزم میبینم که باز مسئولین امر دقت نمی کنن و اون اینه که این جعبه جادوی ما و این رسانه ما که با پول بیت المال و با پول مردم و نظام جمهوری اسلامی اداره میشه، کانالی میشه برای اینکه فرهنگ غرب و دشمنان ما از این طریق وارد ذهن و روح و دل و قلب کودکان ما بشه.
طبعا.
و این به خاطر غفلت مسئولین هست. ما نمیتونیم حالا به پدر و مادرها بگیم که فرزندانتون رو از دیدن این برنامه‌ها مثلا محروم کنید. طبیعیه که وقتی یه کارتونی پخش بشه و جذاب باشه و مورد علاقه فرزندان ما باشه، دیگه پدر و مادر نمیتونن هرگز در مقابل کودکشون بایستن. حالا بعد در روش‌های کنترلی هم عرض می‌کنیم که این روش درستی نیست که حالا بیان خاموش کنن. ولی حالا بعدن عرض می‌کنیم که انشالله در این برنامه‌ها باید پدر مادرها بیان و پادزهر بزنن و اطلاعات کافی بدن و زمینه رو و فضا رو برای فرزندان باز کنن تا خودشون درست تصمیم بگیرن و حداقل وقتی می‌بینن به اون فرمول‌هایی که دشمنان ما در این برنامه‌ها تزریق کردن آگاه بشن تا اثراتش کم بشه. حالا نکته‌ای که از اینه، ببینید بعضی از برنامه‌های کودک‌هایی که در گذشته پخش شده. من یادمه شاید از دورانی که ما هم نوجوان بودیم این برنامه از 20 سال 25 سال پیش شاید حتی پخش میشد و الان به صورت‌های دیگه با شکل‌های دیگه داره پخش میشه. در واقع تمام فرهنگ غرب و مخصوصا فرهنگ امریکایی داره از طریق این برنامه‌ها منتقل میشه و من نمیدونم چرا در رسانه ملی ما با وجود این همه متخصصان خوب که هست چرا دقت نمی‌کنن و این کارتون‌ها پالایش نمیشه و یا اصلا حذف نمیشه. خب ببینید مثلا من به صورت مصداقی عرض کنم یکی از این کارتون‌ها کارتون لوک خوششانس هست.
بله.
که بچه‌ها خیلی هم بهش علاقه دارن. خب من یه مقدمه عرض کنم ببینید الان دکترین فرهنگی امریکا بر چند پایه، ظاهرا بر چهار پایه میتونیم بگیم که استوار هست. یکی اومانیسم و بشر محوری به جای خدا محوری، یکی هم لیبرالیسم به جای یعنی اباحی‌گری به جای اون قداستی که در ارزش‌های ما هست، و یکی هم دنیاگرایی و یکی هم لذت محوری. و طبیعیه که امریکا تمام فرهنگش رو و جز جز این محورهاش رو میخواد از طریق برنامه ها وارد ذهن کودکان ما کنه. و عرض کردیم قبلا که ذهن کودک چون تأثیر پذیر تر هست از بزرگ سالها و چون ذهنشون خالی هست به سرعت اینها رو میگیرند. و در واقع امریکا در صدد هست که با تصرف قلب و ذهن کودکان ما بتونه مسائل و مشکلات پیشروی خودش رو در آینده حل کنه. حالا من به صورت مصداقی دقت کنید چند مورد رو عرض کنم. ببینید مثلا همین داستان و کارتون لوک خوششانس شخصیت اصلیش کیه؟ یک گانگستر و کلانتر امریکایی که مجری قانون هست از نوع امریکایی، با حالا تمام اون نمادهایی که با اون کلاهش و اون دستمال گردنش اصلا تمام تیپش و ظاهرش نماد امریکاست.
درسته.
نماد فرهنگ و قانون امریکاییست. خب ما این مطلب رو که حتما باید بدونیم دیگه که امریکا در صدد هست که این فرهنگ خودش رو که میگه دیگه بالاتر از این فرهنگ وجود نداره، این فرهنگ باید در تمام سطح جهان به صورت درده اعمال بشه. خب این کارتون میاد چه کار میکنه؟ زمینه ساز حضور اون فرهنگی در واقع داره ذهن کودکان ما رو اینطوری تصرف میکنه که یک سرباز امریکایی، یک گانگستر و یک کلانتر و مجری قانون امریکایی که همیشه تو این فیلم هم در واقع اون رو به صورت آواره و تنها نشون میدند، یعنی در واقع میخوان یک نوع جذابیتی براش تولید کنن با وجود اون جذابیت‌های ظاهری هم که در کنارش هست. مثلا یک اسب بزلگو داره.
بله.
و یک سگ خندرو داره که این موجب جذابیت بیشتر میشه تا تونستن این شخصیت رو جذاب کردن و این دوست داشتنی شده برای فرزندان ما. خب در واقع این ظاهرش اینه که این لوک خوششانس دوست داشتنیه، اما در واقع تأثیر ناخودآگاهی که داره اینه که شخصیت یک سرباز امریکایی و یک مجری قانون امریکایی برای بچه های ما دوست داشتنی میشه.
درست.
ناخودآگاه. و اگر کسی نباشه که بهش بگه که اونها دارن چه کار میکنن با این برنامهشون، ممکنه این تأثیر خودشو بذاره و بعدن اون نفرتی که باید در کودکان ما وجود داشته باشه نسبت به دشمنان ما و دشمنان اسلام، اون نفرت کم کم و رفته رفته از بین میره.
بله.
حالا ببینید این شخصیت چطور میتونه بیاد و اثر بذاره. این شخصیت رو یک شخصیت پیروز در این کارتون جلوه دادن که همیشه پیروزه، اصلا شکست ناپذیره. این جزء یکی از مباحث مهم امریکایی هاست که خودشون رو میخوان در دنیا شکست ناپذیر جلوه بدن برای ایجاد وحشت در بین هر گروهی یا هر نیرویی که بخواد در مقابل اونها بایسته. بعد نکته بعد اینه که همیشه میاد این شخصیت دنبال تبهکاراست و میخواد تبهکارا رو پیدا کنه. باز اینطوری دارن القا میکنن که امریکا نه تنها تبهکار نیست بلکه دنبال تبهکارهاست و حق داره که در خانه تبهکارا بره. لازم میاد همیشه آواره است، هیچ خونه و دفتر و محل کاری نداره، یعنی این که تمام جهان مال اوست، یعنی اختیاردار همه جهان هست. و همیشه هم در پایان غرور انگیز پیروزی هاش به سمت غروب خورشید حرکت میکنه. این نماد همون سرزمین موعودیست که یهودی ها و مخصوصا صهیونیست ها دارن و در واقع ادعاشون اینه که تمام جهان مال ماست. و هیچ وقت شما ندیدید که دفتر و محل کاری داشته باشه. اینها ناخودآگاه تأثیر میذاره ها، در واقع اونا در اون ور صحنه یا اون ور آب به قول ما نشستن و دارن میخندند به ما که ما چطور با دست خودمون عقاید و فرهنگ امریکایی رو مخصوصا تو این زمینه‌ای که آمیخته است با مسائل سیاسی خیلی راحت داریم از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران که با پول بیت المال و نظام اسلامی اداره میشه فرهنگ اونها رو داریم ترویج میکنیم. و بعد نکته دیگه هست که گاهی نشون میده مثلا که این گانگستر بسیار مثلا جذاب اگر مثلا نیاد و بین قبائلی که با هم در افتادن یا قبائل مذهبی که عقاید خرافی دارن اگر نیاد و اختلاف اینا رو حل نکنه اینها نابود میشن. در واقع یک فرشته نجاتی درست کردن از این لوک خوشانس که همه مشکلات از هر نوعی که باشه در جهان این قادره که حل بکنه. درست. این چیه؟ این همون فرهنگ امریکایی است که میخواد به کل جهان مخصوصا به کودکان القا بکنه که ما قادریم. حالا اینو به مردم خودشون القا کردن ها، حالا در القا کردنش به جوامع دیگر مخصوصا به کودکان ایران بسیار هم موفق عمل کردن و موفقیتشون هم این بوده که این کارتون چندین سال داره پخش میشه و کسی نیومده تا حالا اینو در هیچ رسانه نقدش بکنه. و باز از جمله این کارتون ها که همین هدف رو دنبال میکنه باز لاکبوش های نینجا که حالا ظاهرن هم خیلی بین بچه ها محبوبیت فراوانی داره، اما چون نمیدونند اگر اینها گفته بشه این شربت شیرینی که ظاهر شیرینه ولی زهر تلخ توشه، اگر کسی باشه پدر مادرها خود رسانه ملی اگر کارشناسانی بیان و بگن این محبوبیت از بین میره و دسیسه دشمنان اینجا روشن میشه. باز این لاک پشت هم میبینیم که 4 تا لاک پشتن و اینها حالا به صورت معجزه آسا با خوردن یک موادی که مثلا در چاه فاضلاب بوده اینها بزرگ شدن. استادشون یک موشه، اون موش نماد اسرائیله.
درسته.
و اینکه اینها شکست ناپذیر هستن، هیچ وقت شکست نمیخورن و همه جا منجی و فرشته نجات هر گرفتاری هستن. خب اینها در واقع القا کننده است. ما فکر نکنیم که تمام این برنامه‌ها مثلا اتفاقی داره پیش میاد و اتفاقی اینها یه چیزی ساختن برای اینکه بچه‌ها سرگرم باشن. اصلا اینطور نیست. این اگر پدر و مادرها و مسئولین امر که میدونن اگر مثلا عمه پدرم بگن که اتفاقی بوده و این مثلا حتی ورودش به سیمای ما اتفاقی بوده بنده قبول نمی‌کنم و هیچ انسان دیگری که یه مقدار نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشه قبول نمی‌کنه. تمام اینا حساب‌ریزی است، حساب شده است، برنامه ریزی شده است. حتی نوع لباس اینها، نوع مثلا حتی نقاب هایی که منن، نوع رنگ هایی که برای نقاب های اینا انتخاب شده که این 4 رنگی که برای این نقاب های لاک پشت اینجا انتخاب شده تمام اینا حساب شده است. هر رنگی نماد یک فرهنگی است و هر شخصیتی که در واقع این لاک پشت 4 تا شخصیتن که هر 4 تاشون شخصی اسمشون از 4 شخصیت بزرگ به اثرگذار و جامعه شناس یا سیاستمدار امریکا گرفته شده و در تمام این برنامه‌ها سعی شده به صورت پنهان یا آشکار فرهنگ امریکا به کودکان ما منتقل بشه تا اینکه بعداً در نسل‌های بعد امریکا با کودکان ما حداقل مشکلی نداشته باشه و در واقع یک نوع استحاله در کودکان ما ایجاد کرده باشه. که حالا من عرضم اینه که ما نباید با دست خودمون این برنامه‌ها رو از رسانه‌های ملی پخش کنیم تا یک زمینه موفقیت اونها رو پدید بیاریم.
کاش استاد عظیمی در مورد این کارتون‌هایی که به طور مصداقی بهش اشاره کردید، همون لوک خوششانسی که شما اشاره کردید، سیلاب دومش همون خوششانس بودن، فکر می‌کنم به نوع اعتقادات مذهبی و ملی ما رو زیر سوال می‌بره. اینطور نیست همش به ذهن آدم القا میشه که صبر و تلاش و کوشش و پشتکار و همه اینها میره زیر سوال و فقط اینجا شانس مطرح هستش و همش هم تکرار میشه در ذهن بچه‌هامون. در مورد این کلمه و قسم دومش هم یه صحبت کوتاهی بفرمایید بعد بریم بخش بعدی رو بشنویم.
دقیقاً همینطوره. این میخواد همون فرهنگ امریکا که اومانیسم یعنی بشر محوری به جای خدا محوری. این میخواد بگه که خدا در زندگی وجود نداره. عوامل ببینید شما تمام آیات قرآن، کتب آسمانی، تمام دین‌ها و دین ما میخواد بیاد بگه مؤثر در عالم خداست و هیچ برگی از درخت بدون اذن خدا نمیفته. هیچ مشکلی برای کسی بیهوده پیش نمیاد، هیچ موفقیتی هم برای کسی بیهوده
نیست. قضا و قدر الهی هم زیر سوال
بله. تمام این قضا و قدر و سعی انسان برای رسیدن به خوبی ها و موفقیت ها هم زیر سوال میاد. خب وقتی میاد میگه خوش شانس و اعتقاد به شانس رو در بین بچه‌های ما زنده میکنه، یعنی ما نیروی فراتر از شانس نداریم، یعنی هرچه هست در ارتباط با بشر همون نیروهای عادی طبیعی اطراف اوست. که حالا این یک مسئله است. در بعضی از کارهایی که متاسفانه زیاد هم شده، نیروی مثلا سحر که امروز عرض کردم، یافته در بحث مباحث داستان ها عرض کردم که در اون بحث داستان های هری پاتر دقیقاً دارن این مسئله رو القا میکنن که اون چیزی که میتونه با خدا برابری کنه، حتی تأثیر بذاره بر قدرت های الهی و اراده الهی، اون سحره. که حالا برنامه دیگه که من مفصل بعد بهش اشاره میکردم، ولی دیگه ظاهرا اگه فرصتی نباشه بذاریم برای
انشالله فرصت بعد. فکر میکنم باز هم همکاران ما چند مورد تلفن و در لابلای تلفن ها سوال هم سوالی آماده پخش کردن. استاد عظیم این سوال رو بشنویم، انشالله پاسخ خوب باشیم. در ادامه برنامه باز هم در خدمتون خواهیم بود و در خدمت عزیزان شما برنامه رو خواهش میکنم.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید من میخواستم از کارشناس برنامه سوال کنم که من یه خانومی هستم تو خونه اصلا علاقه به تلویزیون اصلا ندارم، فقط یه سری برنامه‌های علمی یا مثلا مذهبی باشه، ولی گاهی وقتا مثلا یک هفته میگذره اصلا تلویزیون ما روشن نمیشه. نه خودم نه همسرم زیاد علاقه به تلویزیون نداریم، یه دختر 5 ساله دارم. این بی‌علاقگی ما رو دخترم خیلی تاثیر داشته، اصلا اونم هیچ علاقه به تلویزیون نشون نمیده. اگه بهترین کارتونا هم پخش بشه 5 دقیقه میشینه نگاه میکنه، بعدش بالا میشه میره دنبال بازی خودش. بعد خانواده و اطرافیان به من میگن که این کارتو باعث میشه این دختر عقب مانده بار بیاد. آخه کسی که تلویزیون نگاه نمیکنه از خیلی از مسائل روز و اینا هم بی بهره است. بعد میخواستم بپرسم این کار من درسته؟ مثلا اشتباه من برای هر طوری هست اینو علاقه مندش کنم، یا خودم مثلا بشینم نگاه کنم که اونم مثلا نسبت به برنامه راغب بشه؟ چطوریه؟ آیا همین اندازه که مثلا من فقط بعضی از برنامه های تلویزیون رو نگاه میکنم همین کافیه، یا حتما باید مرتب تلویزیون روشن باشه تا این بچه هم علاقه مند بشه؟ خیلی متشکر میشم اگه جواب سوالمو بفرمایید. محمدی هستم از دیوان تماس میگیرم. خدا
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما مادر بزرگوار که به دقت برنامه ما رو گوش دادید و سوالی رو که در ذهن خودتون داشتید مطرح کردید، تا اگر احیانا خیلی از دوستان عزیز شنونده ما که الان دارن بحثو میشنون سوالی مشابه همین سوال در ذهنشون باشه، پاسخ خودشون رو از استاد عظیمی دریافت بکنن. استاد خواهش میکنم این عزیز بزرگوار رو راهنمایی بفرمایید، بعد من ان شاء الله یک سوالی از محضر شما خواهم.
این نکته که فرمودن خدایی که من علاقه نداره به تلویزیون، من فکر می‌کنم یک موفقیته، یا اینکه یک لطفیست که حالا از جانب خدا بهشون شده، یا اینکه حالا خودشون کاری کردن، اینو من عنوان موفقیتن. منتها نباید این ادامه پیدا کنه. اون فرمایش اطرافیانشون تقریبا درسته که امروز اگر بعضی از برنامه، نمیگم به صورت مفصل همه برنامه، قطعا همه برنامه اینطور نیست، قطعا معایبی هم هست، بعضی از برنامه ها رو باید ببینن. بله، بسیار از برنامه ها رو که ما میبینیم بسیار واقعا خوب و کارشناسی شده، مثلا الان در این اواخر الحمدلله مسئولین توجه کردن و برنامه بسیار خوبی دارن میسازن و واقعا قابل تقدیر هست و قابل تشکر هست که انشالله بهتر میشه. ما عرض کردیم نکات مثبت در برنامه کودکای ما فراوان و زیاد هست، اما با اون وضع مطلوبی که باید بهش برسیم فاصله زیاده. حالا چه کار باید کرد؟ در این حالت باید شما به صورت کنترل شده، اینطور نباشه که دائما هم تلویزیون روشن باشه تا این علاقه مند بشه، نه، این خودش تأثیرات مخربی میذاره روش و باعث میشه بدون اینکه مثلا تجزیه و تحلیلی باشه و بدون اختیار همه برنامه ها رو ببین. شما برنامه های خوبی رو انتخاب کنید، رصد کنید، بعضی از این برنامه ها بسیار مفیده که اینها رو یه مادر اگر بخواد مثلا در مسیر زندگی به فرزندش بیاموزه شاید مدت ها طول بکشه، اما خیلی از این مسائل خوب ممکنه با دیدن یک برنامه به صورت زنده و ملموس ماوس برای فرزند شما در مثلا عرض یک ساعت بهش منتقل بشه و زمینه رو برای تربیت بهتر برای خود شما آماده بکنه.
درسته.
چون به هر حال اگر فرزند ما مواجه بشه با مصداق اون نصیحت ها و موعظه ها و اون آموزش هایی که شما بهش دادید، وقتی با مصداق مواجه بشه و به صورت ملموس اینها رو ببینه، اثرگذارتر خواهد بود قطعا. و ما نگفتیم که تلویزیون مطلقا دیدنش بده، که حالا شما بیاید و مثلا تلویزیون رو بردارید کلا از تو خانواده، یا اگر علاقه این نداره دیگه رهاش کنید. نه، من میگم که شاید بهتر باشه که برنامه های کنترل شده رو، برنامه های رصد شده و از پیش تعیین شده رو براش قرار بدید همراه با اون. بله، بشینید این برنامه ها رو ببینید و بعد برنامه رو مثلا بعد از اینکه تمام شد تلویزیون رو خاموش کنید. این فرهنگ صحیح استفاده از تلویزیون همین هست اتفاقا، که بعدا خواهیم گفت که بشینید با هم ببینید، بعد بگید حالا دیگه تمام، حالا بریم سراغ یه کار دیگه. بله
دلسته. خب یه سری از اطلاعات رو هم که خیلی تاکید دارن خیلی از اطرافیان ما که حتما بعد از تلویزیون به قول شما رصد بشه و تزریق بشه به بچه‌های ما، از طریق همون مطالعه و در اجتماع داخل شدن با همسن و سالان خودشون به بحث و گفتگو بپردازن، این اطلاعات میتونه مبادله بشه و خیلی بهتر هم هست. اینطور نیست استاد عزیز؟
قطعا اینطوریه. شما میتونید مثلا همون مسائلی که فکر می‌کنید از تلویزیون همش رو باید بگیر، بله، بخشش رو از مثلا همسن و سالان، بخشش رو از مطالعه، بخش از مجلات، و این زمینه خوبیه. عرض کردم حالا یک توفیقیه که خودش علاقه نداره و شما بخواید کنترل شده علاقه مندش کنید.
درست.
و در کنار او البته غافل نباشید از تأثیر کتاب. من توصیه‌ام اینه که حالا اگر او خیلی علاقه نداره، کتاب رو براش یه جایگزین تلویزیون کنید، یا مجلات رو، یا ارتباط با همسن و سالها و کلاس‌های خوب رو. اما به هر حال من توصیه‌ام اینه که او رو از بعضی از برنامه‌های خوب تلویزیون محروم نکنید.
انشاءالله
اینطور نباشه که این تا آخر عمر بیال. بله، در یه سری از برنامه‌ها ممکنه که نسبت به دیگران عقب‌تر قرار بگیره اگر خب. دائما محروم باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما استاد عظیم. متاسفانه وقت ما به همین زودی تموم شد. ما یک آیتم سلامت در خانواده داریم که انشاءالله بعد از این، یعنی در فرصت باقی مانده، خدمت عزیزان شنوندهمون پخش خواهیم کرد. اما مطالبی که باقی موند و میتونم که خیلی از مطالب مفید ما به علت محدودیت وقت نشد که اینجا مطرح بشه، موکول میشه به هفته آینده. انشاءالله باز هم با حضور شما توضیحات رو بدید و اگر باز هم عزیزان شنوندمون سوالی داشتن مطرح بکنن تا انشاءالله شما پاسخگو باشید. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی
میکنم. بنده هم خداحافظی میکنم و همه شنوندگان گرامی رو به خدا میسپارم.
ممنون و سپاسگزارم. خسته نباشید و خدا نگهدارتون.
استقبال زیادی شما از جلسه بحث و بررسی درباره برنامه های کودک. خب بازم میخوایم این جلسه رو ادامه بدیم. آفرین
اجازه خانم.
بله،
میشه ما یه پیشنهاد بدیم؟
بفرمایید مادر بزرگ، بفرمایید شما.
اجازه خانم.
بله،
ما همیشه دوست داشتیم موسیقی برنامه های کودک بسید.
الهی
ببخشید اجازه
جان،
میشه یه ذره راجی به برنامه های کودک بگیم؟
آره.
خب مادر بزرگ الان هم دیر نشده، شما میتونید به عنوان مادر بزرگ قصه گو انتخاب بشه.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. من خودم بیننده پر و پا قرص برنامه شما میشم مادر بزرگ.
نه مادر
قصه بگو مادر.
نه
مادر بزرگ قصه گو، قصه بگو، قصه بگو.
نه بابا آجاقا راضی نیست، دوست نداری منو همه توی تلویزیون ببین.
اتفاقا اتفاقا به نظر من آقایون پیشنهاد خوبی دادن. به جای اینکه مجریان ما اینقدر بالا پایین بپرن، خب یه مادر بزرگ مهربون بیاد و قصه تعریف کنه. بله
ببینم، یعنی اینجید بگم پیشنهاد بدم؟
خب اینم بد نیست دیگه.
نه مادر، یه دفعه میترسم به من بگن از این لباسای ببردار بپوش، وقت من دیگه روم نمیشه که. مردم چی میگن مادر؟
مردم چی میگن؟
مردم چی میگن؟
چی مردم؟
ای بابا یه بار گفتم
لباس شعبده بازی باید بپوشه اون وقت.
گوش بدید شما، یه بار گفتم این مادر بزرگ جای مادر بزرگ همه ماست، لطفاً احترام
بذارید.
چشم، ما ارادت داریم. البته من یه نکته‌ای بگم، بعضی این برنامه های کودک فکر میکنن هر چقدر مجری بچگونه حرف بزنه بچه ها خوششون میاد. نه بابا اینجوری هم نیست.
اتفاقا بچه من یه بار پای تلویزیون گفت بابا این جمله هایی که خانم مجری میگه یعنی چی؟
حالا ببخشید این جمله هاش چی بوده؟
باغچه ها، گنچه ها، زعفرون ها، باغبون ها هم
آقالی ها گل باقالی.
بله
ما اینقدر از این جمله ها بلدیم.
باریکلا آفری
بگیم یه
زده شو. بفرما مادر بزرگ بفرما، ما هم خیلی دوست داریم بشنویم. اینجوری به شما میگیم که مجری خوبی خواهید شد یا نه.
آره
بفرمایید.
با اجازه خانم مرتضی
بفرمایید.
بهاجقم و حضار محترم،
خب
سلام به آلوچه های توی باغچه، به شمدونای روی تاقچه، به بچه های مثل قنچه، به آب نبات های توی صندوقچه. سلام بچه ها، خوبی؟
ما خوبیم، شما چطورید مادر بزرگ؟
احوال شما حاج آقا خوبه؟
سلامتی شما
بزرگ خانم مربی.
یه بار گفتم مادر بزرگ جای مادر بزرگ همه ماست.
بله خب ما ارادت داریم. جدا مادر بزرگ خیلی قشنگ بود، عالی بود. شما یک مجری نمونه هستید.
یعنی من به نوبه خودم میخوام بگم واقعا عالی بود.
به نظر من عالی بود.
عالی بود.
اصلا جای شما خالیه توی تلویزیون.
چیزه من میگم یک راست تحصیل بشه. من خیلی کار دارم.
خب اولا سپاسگزاری میکنیم از همکارانمون در گروه نمایش و بعد هم از شما عزیزان شنونده. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه خانه مهر بودید و مشارکت داشتید در برنامه ما. سوالای خودتون رو مطرح کردید. یه سری از سوالات هم انشاءالله مون برای هفته آینده که بتونیم با مباحث جدیدی که مطرح میشه، چون میخواستیم همخوانی داشته باشه این سوالات، موکول کردیم و هفته آینده با حضور استاد عظیمی بتونیم پاسخگوی این سوالات شما هم باشیم. اما بخش سلامت در خانواده انشاءالله در ادامه برنامه در 10-12 دقیقه باقی مانده تقدیمتون خواهد شد. با ما همراه باشید.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح بکنیم تا افراد آشنا باشن که چه کارهایی انجام بدن که سالم بمونن و مبتلا به دارو و درمان نشن. افرادی که در سلامتی به سر میبرن کیفیت غذاشون رو طوری انتخاب بکنن که بیمار نشن.
سلامت در خانواده.
جناب آقای دکتر اسماعیلی، پژوهشگر طب اسلامی، سلام، صبح شما بخیر باشه انشاءالله. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو ما را سلام عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای اسماعیلی، بخش بسیار برطرفداری که عزیزان شنوندمون همیشه همراه هستن. نکته های بسیار زیبایی رو که شما میفرمایید در مورد تغذیه، نحوه تغذیه و اینکه چه بکنیم سالمتر زندگی بکنیم رو یادداشت میکنن، نکته برداری میکنن. جناب آقای دکتر اسماعیلی، متاسفانه من امروز نتونستم خلاصه مباحث رو که مربوط به این بخش هستش بیارم، ولی تا اونجایی که یادم هستش در مورد ماهای پاییز داشتیم صحبت میکردیم، رسیده بودیم به ماه ایلول اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله همینطوره.
خب این ماه رو یه مقداری توضیح بدید برای عزیزان شنوندمون و با توجه به اینکه در ماه گرم تابستان هم به سر میبریم، برای عزیزان بفرمایید که چه کار بکنن این گرما واسه شون راحت تر قابل تحمل باشه، مخصوصا که در ماه مبارک رمضان هم دیگه نزدیک هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مبنای صحبتمون که خدمت شنوندگان محترم عرض می‌کردیم، رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام بود که حضرت بر اساس ماه‌های مختلف سال دستورات غذایی و رفتاری داده بودن که اون ماه‌ها رو ما با سلامتی پشت سر بگذاریم. با توجه به گرمای هوا که فرمودین، من یه توضیح مختصری راجع به این بخش بدم و بعد وارد بحث ماه ایلول بشیم که اولین ماه پاییز هست.
بله.
طبق توضیحاتی که جلسات قبل دادیم، الان ما در ماه تموز قرار داریم. 4 توصیه اصلی حضرت در مورد ماه تموز فرموده بودن. یکی خوردن آب ناشتا صبح هست. دوم مصرف غذاهایی که طبیعت سرد و مرطوب دارن. سوم مصرف غذاهایی که سهل الهضمن. عرض کردیم خدمت شنوندگان محترم که وقتی هوا گرم میشه، چون جریان خون متوجه پوست و قسمت‌های خارجی بدن میشه، جریان خون داخلی و دستگاه گوارش کم میشه، بنابراین هضم دچار ضعف میشه. ما هضم ضعیف‌تری در ماه تابستان، در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان داریم. بنابراین بایستی در ماه گرم سال غذاهایی مصرف بکنیم که دستگاه گوارش نیاز به زحمت زیادی و صرف انرژی زیاد نداشته باشه برای هضمش و خیلی راحت هضم بشه. توصیه چهارم که حضرت فرمودن، استفاده از بوهای خنک. حتی استشمام بوها میتواند روی سلامتی ما تأثیر بذاره، که حالا بحثایی الان ما تحت عنوان ضایعه درمانی در دنیا داریم که توی فصلهای گرم حضرت توصیه کردن که از بوهای خنک، که حالا در گذشته کافور و صندل و اینا بود، الان که انواع عطرها و عطرگلان‌ها با طبیعت‌های مختلف هست که مردم معمولا میشناسن اونا رو. حرارتی که در این ماه هست چند تا تأثیر بر بدن میذاره. اولین تأثیری که میذاره، رطوبت های بدن رو تحلیل میبره، بنابراین بعد این رطوبت های از دست رفته جبران میشه. یک توصیه همون مصرف آب ناشتا بود که حضرت فرمودن. مطلب بعد این که میوه هایی که خداوند تبارک و تعالی در فصل تابستان برای ما قرار دادن، در واقع میوه‌ای هستن که مناسب این فصل هستن و میتونن اون رطوبت‌های از دست رفته رو جبران کنن. میوه‌ای مثل هلو و شلیل و زردالو، خربوزه، هندوانه، گرمک، طالبی، اینا همه میوه‌های مرطوبی هستن که با خوردن اونها ما میتونیم رطوبت‌های از دست رفته ناشی از گرمای زیاد هوا رو جبران بکنیم. بنابراین توصیه ما خدمت شنوندگان محترم بود که از میوه‌های فصل، نه مثلا بیایم حالا پرتقال بخوریم تو فصل تابستون، اون خاص فصل زمستان هست. ما توصیه داریم که میوه هر فصلی رو در فصل خودش استفاده بکنه. از میوه های فصل تابستان مردم خوب استفاده بکنن، این رطوبت های از دست رفته جبرانش. یک سری از داروهای گیاهی مصرف سنتی داره و مردم میشناسن، مثل خاکشیر و اسفرزه. حتی قدیمی ها بهتر میشناسن، خاکشیر رو بیشتر میشناسن، اسفرزه رو شاید جوان ها کمتر میشناسن. اسفرزه هم یه دونه های ریزی شبیه خاکشیر، منتها سفید رنگه و میشه توی آب ریخت، یه مقدار لعاب هم میندازه، رطوبت بخشی خوبی داره و جلوی تشنگی و آتش رو میگیره.
اینی که فرمودید جناب دکتر اسماعیلی با اون تخم شربتی فرق میکنه یا همینه؟
بله، متفاوته. اسفرزه با تخم شربتی متفاوته.
خب
فقط نکته‌ای که راجع به اسفرزه هست اینه که بایستی دانه‌هاش به صورت کامل مصرف بشه، نبایستی آسیاب بشه به هیچ عنوان، چون مغزش دارای سمیت هست و اگر آسیاب بشه مضر، ولی وقتی به صورت کامل بل میشه به هیچ وجه مشکلی ایجاد نمیکنه.
درسته.
خاصیت لینت بخشی هم اسفرزه داره که امروز ازش داروهای تحت عنوان پسیلیوم درست شده که توی داروخونه ها هست، ولی همون اسفرزه به همین شکل معمول هم که تو آب بریزن هم رطوبت میبخشه بدن و هم لینت ایجاد میکنه. از عرقیات گیاهی هم که شاید بهترین عرقیاتی که میتونیم توی این فصل استفاده کنیم، عرق کاتنی شاتر است. کاتنی شاتر به دلیل اصلاح وضعیت کارکرد کبد باعث میشه که میزان آتش و نیاز به آب کم بشه. همینطور از عرق بید و عرق کاهو هم میشه استفاده کرد، که البته شاید عرق کاهو الان کمتر پیدا بشه، ولی وقتی حالا این صحبت رو بشه انشالله تو بازار هم اینا زیاد میشه. یا عرق تاجریزی که بازم الان کمیابه، ولی امیدواریم که تولید کننده ها این عرق رو هم بیشتر تولید بکنن در اختیار مردم.
خب توضیحات شما بسیار کامل بود جناب آقای اسماعیلی. ما دیگه بخشی رو که آماده کرده بودیم هم حذف میکنیم، چون فرصت ما بسیار کوتاه هستش. در مورد ماه ایلول هم اگر صحبتی هست بفرمایید. و خب همکاران اشاره میکنن اگر موافق باشید یک فاصله کوتاهی داشته باشیم جناب آقای دکتر اسماعیلی، برمیگردیم در مورد ماه ایلول، اولی ماه پاییز، هم دیگه مقداری صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
خاک خاکی نه سوسن و نسرین نشود، خاک خاکی نه سوسن و نسرین نشود، تا نکنی در خواهد خلعت سلطان نبری، تا نکنی در خواهد خلعت سلطان نبری، خاک خاکی نه سوسن و نسرین نشود، خاک خاکی نه سوسن و نسرین نشود، تا نکنی در خواهد خلعت سلطان نبری.
خب جناب آقای دکتر اسماعیلی، ماه ایلول اولین ماه پاییز، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه چیزهایی رو باید بخوریم و چه چیزهایی منع شده خوردنش؟
بله، من عذرخواهی میکنم، این بحث من ناتمام مونده، اگر اجازه بدید همین بحث من تمام بکنم،
ماه تموز رو
اون ماه ایلول رو
خب
بذاریم برای
میشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
در بین سبزی ها ما سبزی خورفر هم اشاره کردیم، خاطرم هست جلسه قبلی بله. اشاره کردیم، همینطور گشنیز و کاهو. شربت هایی که میتونیم استفاده بکنیم، شربت سکنجبین رو مردم ازش غفلت نکنن، این معجزه میکنه توی کاهش صفرا، دفع حرارت و باز کردن گرفتگی های کبد. همینطور سرکه شیره که مردم در گذشته استفاده میکنن، الان خیلی کم رنگ شده با آمدن نوشابه‌ها اینو بیشتر مصرف بشه. ریباز که متاسفانه حالا فصلش تموم شد، ولی از سالهای بعد مردم میتونن همون اواخر بهار که ریباز میاد از شربت درست کنن و تاثیر بسیار عالی در کاهش حرارت و فرو نشوندن صفرا داره. یکی از مسائل دیگه که به عنوان سوال شاید مطرح بشه اینه که چرا در مناطقی که خیلی گرم هستن، مثلا مناطق خوزستان و هرمزگان و اینا، مردم تو فصل گرما چیزای گرم میخورن، مثلا خرمای خیلی زیادی مصرف میکنن. این دلیل هست، وقتی حرارت زیاد میشه تو محیط، یکی از تاثیرات دیگه که میذاره غیر از اون تحلیل رطوبت های بدن، حرارت درونی بدن رو هم تحلیل میبره. ما یه حرارتی باید داخل بدنمون باشه که بتونیم به فعالیت های روزمرهمون برسیم. وقتی تحت تاثیر حرارت بیرونی این حرارت درون به خارج بدن میل میکنه و از طریق تعریق و اینها دفع میشه، ما دچار یک نوع ضعف میشیم در درون بدن و عملکردهامون مختل میشه. گاهی مردم هم اینو احساس کردن، وقتی توی جای گرم قرار میگیرن، تعریق بیش از حد میکنن، دچار ضعف و افت فشار میشن و نمیتونن فعالیتشون رو ادامه بدن. افرادی که در مناطق جنوبی قرار دارن به تجربه این رو متوجه شدن که مصرف غذاهای گرم میتونه این حرارت به تحلیل رفته رو جبران بکنه. مثلا خرما تو این فصل گرما ببینیم ممکنه بشونن نیم کیلو خرما جنوبی ها بخورن و هیچ مشکلی هم پیدا نمیکن، اون به دلیل اینه که اون حرارت درونیشون از بین رفته و این در واقع بدل اون چیز تحلیل رفته است. نکته دیگه ای که تاثیر گرما بر ما داره، افزایش تولید صفرا در بدن ماست. افزایش تولید صفرا یک آثار جسمی داره و یک آثار روحی روانی. آثار جسمیش معمولا به صورت مشکلات پوستی مثل خارش و بصورت پوستی خودشو نشون میده، گاهی همراه با سردرد، گاهی ایجاد تهوع و استفراغ و اسهال که تو فصل گرما شایع میشه، و یک آثار روحی روانی داره که عمدتا افزایش عصبانیت و کاهش آستانه تحمله. بنابراین توصیه‌ای که ما عرض کردیم خدمت شنوندگان محترم راجع به غذاها میتواند حتی بر رفتارهای ما در تابستان تأثیر بذاره و میزان عصبانیت ها و دعوا مدافع ها رو کم بکنه. علاوه بر تدابیر غذایی، ما فعالیت هامون هم با تو تابستان بایستی تعدیل بکنیم. فعالیت های سنگین، ورزش های سنگین به هیچ وجه مناسب این ماه ها نیست و افراد بایستی برحذر باشن از انجام فعالیت های سنگین. حتی کار فکری رو در ساعات گرم روز پرهیز کنن، تو ساعات گرم سعی کنن زیر آفتاب رفت آمد نداشته باشن، کاراشون رو بیشتر تنظیم بکنن طوری باشه که اول صبح و عصر بیرون برن و به کاراشون برسن و عمدتا ساعتهای گرم رو استراحت بکنم. نمیدونم وقتی من دارم ماه ایلول رو شروع بکنم یا وقت تموم.
دیگه وقتی نمونده جناب آقای دکتر اسماعیلی، این بخت ماه ایلول ما باز نمیشه انگار. انشالله تو هفته آینده بتونیم ماه ایلول رو بهش بپردازیم. البته هرچه نزدیکتر بشیم به ماه پاییز، فکر میکنم نکاتی که در مورد این ماه میگید با توجه به اینکه در اون ماه به سر میبریم بیشتر تو خاطر عزیزان شنوندمون بمونه. این رو به فال نیک میگیریم. ممنون و سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما، بسیار جالب و شنیدنی بود. انشالله که بتونیم این نکته ها رو مراعات بکنیم و به سلامت خودمون و خانوادهمون کمک بکنیم. اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خسته نباشید، خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان شنونده، ممنون و سپاسگزار از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فقط آرزو میکنیم که انشالله این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. امشب شب ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام هستش. این شبها واقعا بسیار لحظه های نورانی و قشنگی هستش. به یاد ما و همه همکارانمون در برنامه خانه مهر باشید. اگر عشق هاتون جاری شده، اگر دل هاتون شکست، بدونید که کسانی هم اینجا ملتمس دعای شما هستند. در شب جمعه حتما برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قطب عالم امکان هم دعا بکنیم برای تعجیل در فرجش. یا مهدی جان، کاش که یک دانه تسبیح تو بودم تا دست کشی بر سر سودا زده ی من. خدا نگهدار.